حتما
من فکر میکنم که
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت اسرائیل فلسطینی روز یکشنبه سوگند یاد کرده و کار خود را آغاز میکند.
بهترین آهنگ.
نیروهای آمریکایی عملیات جدیدی را در بغداد آغاز کردند. و مقام‌های آمریکایی حمایت خود را از پرویز مشرف اعلام کردند. ساعت نیمه شب روز شنبه و آغاز روز یکشنبه 27 خرداد ماه 1386 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئن سال 2007 میلادی است. خوشحالیم که ما را در این مجله نیمه شب همراهی میکنید. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و برایتان از مهمترین رویدادهای ایران و جهان خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به گزارش های امشب، این شما و این همکارم مهدی جاوید با آخرین خبرها.
با سلام. قرار است روز یکشنبه سلام فیاض به عنوان نخست وزیر دولت اضطراری فلسطینی به همراه دیگر اعضای کابینه جدید سوگند یاد کرده و کار خود را آغاز کنند. دولت جدید فلسطینی جانشین دولت حماس می شود. روز شنبه به گفته مقام‌های دولت فلسطینی آمریکا اعلام کرد اگر دولت جدید فلسطینی بدون حضور حماس تشکیل شود، بلافاصله بعد از تشکیل این دولت به تحریم‌های اقتصادی تشکیلات فلسطینی پایان داده خواهد شد. کاخ سفید روز شنبه از خبر دعوت شدن بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به کره شمالی استقبال کرد. کره شمالی پیشتر در روز شنبه از بازرسان آژانس بین‌المللی دعوت کرد برای بررسی چگونگی بستن تأسیسات هسته‌ای اصلی این کشور به کره سفر کنند. سخنگوی کاخ سفید اقدام کره شمالی را گامی مثبت خوانده و تاکید کرد امیدوار است توافق‌های پیشین به طور کامل اجرا شود. در ماه فوریه در گفتگوهای شش جانبه نمایندگان کشورهای کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین، آمریکا و روسیه به توافق رسیده و قرار شد کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز شنبه اعلام کرد این نیروها در 24 ساعت گذشته عملیات جدیدی را علیه شورشیان القاعده در بغداد آغاز کردند. ژنرال دیوید پاتراوس بعد از ملاقات با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در بغداد تاکید کرد در عملیات جدید به هدفهایی که به عنوان مقر شبه نظامیان القاعده مورد استفاده قرار می‌گیرند حمله خواهد شد. مقام‌های آمریکایی روز شنبه بعد از ملاقات با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد حمایت گسترده خود از او را اعلام کردند. جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد او و پرویز مشرف در مورد همکاری‌های بلند مدت گفتگو کردند. آقای نگروپونته همچنین بر اهمیت پاکستان به عنوان یک ارتش دوست در منطقه تاکید کرد. و در پایان اینکه مقام‌ها در تاجیکستان روز شنبه اعلام کردند بر اثر یک انفجار در شهر دوشنبه پایتخت به ساختمان دیوان عالی آسیب وارد شد. قربان علی محمدوف دادستان کل تاجیکستان با اشاره به اینکه این یک حمله تروریستی بوده اعلام کرد به نظر او این بمب‌گذاری به منظور ترساندن مردم تاجیکستان صورت گرفته است.
با سپاس از مهدی جاوید نگاهی بیندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. سرنوشت نامعلوم گزارشگر رادیو فردا در تهران. گفتگویی داریم با نازی عظیما و وکیل مدافع وی. دو دستگی در رهبری ایالات متحده آمریکا بر سر برخورد به ایران. پاسخ محمود احمدی نژاد به اقتصاددانان منتقد. سرگذشت تلخ یک کارگری که در زیر بار فقر و بیکاری دست به خودکشی زد و دیگر مطالب شنیدنی. با رادیو فردا بمانید. وکیل نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا اتهاماتی را که روزنامه اعتماد چاپ تهران علیه موکلش منتشر کرده تکذیب میکند. روز پنجشنبه روزنامه اعتماد در نوشته تحت عنوان براندازی رنگین یا خبرنگاری فردا از قول منبعی مطلع اما بدون نام نازی عظیما را متهم به اقدام علیه امنیت ملی کرد، در حالی که بازپرس ویژه معاونت امنیتی دادسرای انقلاب خانم عظیما را متهم به اتهام سبکتر تبلیغ علیه نظام کرده است. همین منبع رادیو فردا را یکی از مراکزی توصیف کرده که هزینه های آن از محل بودجه 75 میلیون دلاری دولت آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی تأمین می شود و افسوده لزوم برخورد قانونی به خانم عزیما نه به علت همکاری با رسانه برون مرزی بلکه به علت فعالیت با رادیویی با ویژگی یاد شده است. در حالی که رادیو فردا بیش از 5 سال پیش و مدت‌ها قبل از تصویب چنین بودجه‌ای در سال گذشته کار خود را آغاز کرده بود. وکیل خانم عزیما محمد حسین آقاسی در واکنش به این نوشته روزنامه اعتماد به امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا چنین می‌گوید:
حتما بعضی از اخبار دیگری که راجع به خانم عزیما منتشر شده به خصوص در همین روزنامه برخورد کردید. در گذشته نشندون دور در مورد موکل من اعلام کرده بود این روزنامه که ایشون بازداشت شده و الان در این مقاله اون اشتباه قبلیش رو که حالا عمد یا غیر عمد هستش اصلاح کرده. اما مشکلی که ما در اینجا داریم این فعالیت‌های تبلیغاتی و مطبوعاتی هستش علیه ایشون که از جمله همین مطلبی هستش که در مقاله روز پنجشنبه روزنامه اعتماد منعکس شده. و علارغم اینکه بارها و مکرر من گفتم اتهامی که متوجه موکل من شده فعلا و فکر میکنم تا آخر هم همین خواهد بود تبلیغ علیه نظام هست و طبیعتا با اقدام علیه امنیت ملی تفاوت بسیاری داره. اقدام علیه امنیت ملی ضمن اینکه مجازات سنگین تری داره در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به اون، در حالی که تبلیغ علیه نظام چون ارتباطی با امنیت نداره صلاحیت رسیدگی به اون رو دادگاه های عمومی دارن و تأکید برخی از مقامات هم بعضن از روی نادانی یا سهو یا به هر حال عمد این هستش که اتهام واقعا ناچسب اقدام علیه امنیت رو به موکل من نسبت دادن. تبلیغ علیه نظام هم در داستان انقلاب اونچه که مورد گفتگو واقع شده این نبوده که موکل من تبلیغاتی را کرده، بلکه به علت فعالیتشون در این رادیو هستش. تکذیب میکنم مطالبی که در این مقاله و در این نوشته آمده و ظاهرا به نظر میرسه که از بیان و نظر یک مقام اطلاعاتی هست، اما به هر حال اونچه که مسلمه با واقعیت فاصله بسیاری داره.
منبعی که نوشته روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده افزوده که همکاری با رادیو فردا نه از حیث یک رسانه برون مرزی بلکه از اون جهت که هزینه های این رادیو به گفته این منبع از محل بودجه براندازی نظام جمهوری اسلامی تامین میشه موضوعی غیر قابل چشم پوشی است از لحاظ قانونی.
به اعتبار من میتونیم از این عبارت صرفا یک جمله مطبوعاتی و رسانه‌ای اسم ببریم و الا در مقررات ما به هیچ وجه، من بارها هم تاکید کردم باز هم تکرار میکنم، کار کردن در یک رسانه شفاهی یا تصویری جرم شناخته نشده حتی اگر این رسانه ضدیت با نظام جمهوری اسلامی رو داشته باشه و یا اینکه منبع تأمین بودجه محلی باشه که مورد علاقه و توجه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران نباشه. در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی که تنها منبع تعیین جرم و مجازات هست ما چنین ماده‌ای نداریم. اگر خود شخص مرتکب تبلیغ علیه نظام شد میتونه مشمول همون قاعده و حکم ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشه.
مشخص هست آیا یا کی گذرنامه خانم عزیما بهشون بازگردونده میشه؟
با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات با تحویل دادن گذرنامه خانم عزیما، من تصور نمی کنم تا زمانی که مشکلاتی که علت بروز این حالات برای 4 نفر از هموطنانمون هست برطرف نشه گذرنامه ایشون رو پس بدن. من حتی تصورم این نیست که اگر حکم محکومیتی هم برای ایشون صادر بشه، اگر قرار بر این باشه که خانم عزیما رو در ایران نگه دارن حالا به هر علتی، باز هم گذرنامه رو بهشون برگردونن.
محمد حسین آقاسی وکیل پایک دادگستری و وکیل نازی عزیما در تهران. و ما واکنش خانم عزیما:
من فکر میکنم که اینم یه بخشی از اون فشارهای روانی مستقیم و غیر مستقیمیه که به هر حال مقامات مربوطه که با پرونده من سر و کار دارن میخوان به من وارد بیارن تا منو تحت تاثیر قرار بدن و من زیر بار شرایطی که اونا میخوان برم. من فکر میکنم که بیشترین دلیلش فقط میتونه همین باشه.
گفته شده که شما برخلاف تعهد قبلیتون با رادیو فردا همکاری کردین و به این دلیله که این دفعه دو مرتبه گذرنامه از شما گرفته شده و به همین دلیل هم مسئله از لحاظ قانونی بهش برخورد میشه.
از این گفته شده ها خیلی هست. اصلا سخنگوی قوه قضاییه میاد میگه که من اتهامم اقدام علیه امنیت ملیه، در حالی که اتهامی که به من تفهیم شده تبلیغ علیه نظامه. و بار دیگه مثلا آقای حداد میاد میگه که نه این تبلیغ علیه نظامه. دوباره یکی دیگه میگه در بازداشت. بعد میان خودشون تکذیب میکنن خبر رو، میگن که نه خیر این در بازداشت نیست، و بعد دلایل دیگه ای ارائه میدن که پس من اصلا اتهامم هم همون اقدام علیه امنیت ملیه. بنابراین این چیزایی که گفته میشه معلوم است که روی چه پایه و یا روی چه در واقع مدرک یا سندیه، به خاطر اینکه چنین چیزی اصلا گفته نشده و من هیچگاه هیچ چنین تعهدی ندادم که من در رادیو فردا کار بخواهم کرد یا نخواهم کرد. و این بار هم باز با اینکه به عنوان یکی از شرایط حل شدن مسئله من از طریق غیر مستقیم مقصودم غیر مستقیم نه از طریق وزارت اطلاعات یا حتی خود قوه قضاییه به طور مستقیم، بلکه از طریق یک نهادهای دیگری به من این مطلب گفته شده و به عنوان یک شرط به من القا شده، ولی من باز هم زیر بار نرفتم. دلیل من هم این هست که انتخاب شغل من یا ادامه دادن کار من در هر جایی بستگی به تصمیم شخصی خود من داره و من زیر بار هیچ پیشنهاد یا دیکته‌ای نخواهم رفت. نکته دیگه هم که میخواستم اضافه بکنم اینه که این مطلب که در روزنامه چاپ شده در واقع یک امر غیر قانونیه و آقای آقاسی وکیل من و خود من میخوام علیه این روزنامه اعلام جرم بکنیم، برای اینکه مطالبی رو مطرح کردن و منو به اتهاماتی که اصلا در هیچ دادگاهی این اتهامات ثابت نشده این اتهامات رو به من نسبت دادن.
واکنش نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا به مطالب چارپ شده در روزنامه اعتماد در مورد خود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود گزارش داد که بحثی درباره چگونگی برخورد با ایران در دولت آمریکا به اختلاف نظر میان دو گروه هواداران گفتگو و کسانی که خواهان حمله نظامی هستند دامن زده است. این روزنامه آمریکایی برای تهیه این گزارش با مقام‌های ارشد دولت آمریکا مصاحبه‌هایی انجام داده است، اما نام هیچ یک از مقام ها فاش نشده است. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش نیویورک تایمز، بحث اخیر به شکافی در دولت آمریکا منجر شده و اختلاف نظر اصلی میان کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و نو محافظه‌کاران نزدیک به دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد. دیک چینی روابط بسیار نزدیکی با کسانی دارد که عموماً از حامیان اصلی حمله آمریکا به عراق بودند. آنگونه که سازمان بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده، ایران می تواند تا پایان سال جاری میلادی غنیسازی اورانیوم را با استفاده از 8000 سانتریفیوژ انجام دهد. چون این عملیاتی بخت دستیابی ایران به بمب اتمی را بسیار افزایش می دهد. هرچند ایران اساساً چون این قصدی را تکذیب می کند. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که نقطه اصلی اختلاف بر سر هشداری است که هواداران حمله نظامی خواهان آن هستند. آنها میگویند جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا باید با صراحت به تهران اعلام کند که ایران اجازه ندارد سلاح هسته‌ای تولید کند و اگر لازم باشد آمریکا برای متوقف ساختن ایران تأسیسات هسته‌ای این کشور را بمباران خواهد کرد. این در حالی است که کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا و تیم دیپلمات‌های این وزارتخانه از یک سال پیش استراتژی آمریکا را برای مقابله با ایران، همکاری با اروپا، روسیه و چین برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم اعلام کردند. مخالفان این استراتژی میگویند که از آن زمان تا امروز ایران بیش از 1000 سانتریفیوژ جدید نصب کرده و کماکان به گسترش برنامه غنی‌سازی خود که می‌تواند کاربرد نظامی هم داشته باشد ادامه می‌دهد. نیویورک تایمز نوشته است که خانم رایس بیش از هر زمان دیگری بر ایده دیپلماسی تاکید می‌کند و معتقد است که مذاکره با ایران تنها گزینه برای حل این مشکل است. وزیر امور خارجه آمریکا در دولت این کشور از جمله کسانی است که معتقد است حمله نظامی به ایران فاجعه به بار خواهد آورد. اما نو محافظه‌کاران درون دولت جورج بوش در تلاش هستند تا این نظرات کاندلیسا رایس و همفکرانش را به چالش بکشند و گاه و بیگاه نیز اظهار نظرهایی کاملا مخالف با این نظر را منتشر می‌کنند. نیویورک تایمز برای نمونه اظهار نظری از جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل را منتشر کرده است که گفته اگر آنها رهبران ایران می‌خواهند تغییر رژیم یا استفاده از زور تنها گزینه‌های موجود برای متوقف کردن ایران در راه رسیدن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است. این گزارش می‌افزاید که در بحث اخیر درباره چگونگی برخورد با ایران، وزارت امور خارجه آمریکا، کاخ سفید و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا مشارکت فعال دارند.
چکیده یه گزارش نیویورک تایمز را از نیوشا بغراتی می شنیدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. حدود یک ماه پس از خودکشی کارگر کارخانه کنف رشت، خبرگزاری ایلنا گزارش مفصلی درباره شرایطی که این کارگر را به خودکشی کشاند منتشر کرده است. نگاهی داریم به این گزارش. خبرگزاری کار ایران می نویسد آخرین کسی که حسن حسنی را دید یکی از همکارانش بود. آنها به اتفاق سایر کارگران صبح به کارخانه کنفکار رفته بودند تا مانع خروج دستگاه‌ها و ابزار تولید از آنجا شوند که با نیروهای نظامی مواجه شدند. این کارگران پس از آن که توسط ماموران ضد شورش کتک خوردند، به ساختمان استانداری آمده و تجمعی اعتراض‌آمیز برپا کردند. این بار هم ماموران وارد عمل شدند و آنها را متفرق کردند. پس از این ماجرا حسنی از همکارش می‌خواهد که به او پولی بدهد. همکارش هم بیشتر از یک 500 تومانی نداشت، پول را تقسیم می کنند. حسنی می گوید به حساب قرض نگذار، حلالش کن. حسنی پیش از رفتن به همکار خود می گوید از صبح کتک خوردیم و فوش شنیدیم و حالا دست از پا درازتر بر می گردیم خانه و می پرسد دستگاه ها را هم که بردند، یعنی تمام شد؟ همکارش می گوید خودت ندیدی چی شد؟ انگار حسن حسنی می خواست مطمئن شود، از زبان دیگری بشنود که حتی همان کورسوی امید بازگشت به کار هم نابود شده است. دستگاه که نباشد کار نیست. ساعتی که بعد از ظهر جسد حسن حسنی را حلق‌آویز شده در کارخانه متروک پیدا کردند. سیاهی چشمهایش رفته بود و دندانهایش نوک زبانش را بریده بود. نگهبان کارخانه که جنازه او را پیدا کرد می گفت طناب دار را چنان محکم بسته بود که مجبور شدم ببرمش تا جنازه را پایین بیاورم. کارگران کنفکار رشت 11 ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند و حال هم با بردن دستگاه های کارخانه امید به کار برای همیشه از بین رفته بود. حسن حسنی مانند صدها کارگر کنفکار رشت ماها در انتظار دریافت حقوق و بازگشت به کار هر روزه به کارخانه ای می رفت که سالها از عمر خود را در آن به سر برده بود، اما هر روز ناامیدتر از روز پیش به خانه بر می گشت. همسر حسن حسنی میگوید
یک وقتهایی در رو که باز میکردم میدیدم جلوی در ایستاده، خجالت میکشید در بزند و داخل بشود. صبحا که میرفت دنبال حق و حقوقش میگفت انشالله امروز میشود. بعد از ظهر دست خالی برمیگشت و جلوی در میایستاد. نمیتوانست از راه به خانه برگردد، چون ما خانه را، همین اتاق 12 متری که نشسته ایم را، به نهضت سواد آموزی اجاره داده ایم، ماهی 15,000 تومان. ساعت 2 بود که خبر دادند. توی مزرعه مردم داشتم کارگری میکردم، دخترم هم امتحان داشت. خبر دادن که بیا، شوهرت حالش به هم خورده و بیمارستان است. وقتی رفتم جنازه‌اش رو توی پزشک قانونی نشانم دادند. پسرم هم سرباز است، نبود، دیروز آمد.
مهران حسنی، پسر بزرگ آقای حسنی که سرباز است، میگوید
مجبور شدم برم سربازی. اگر نمیرفتم شاید اینطور نمیشد. ماهی 5,000-6,000 تومان حقوق سربازی رو هم برای پدرم میفرستادم. 8 ماه بود که مرخصی نیامده بودم. از بعد از آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرایه ماشین نداشتم که بیایم مرخصی. شنبه خبرم کردند بیا پدرت مرده.
حرفای مهران حسنی را مادرش ادامه میدهد.
دانشگاه دولتی قبول شدم، اما نرفت. همه مردم آرزو دارند. ما آرزو نداریم، چون پول نداریم. من و پدرش آرزو نداشتیم. به جای دانشگاه رفت بازار فرش فروش ها، فرش جا به جا میکرد، حمالی.
اما مهران حسنی از درد دلش میگوید
گفتم اگر بروم دانشگاه لباس پوشیدنش فرق میکند، کتاب بخواهم بخرم، زندگی در تهران، همه اینها خرج است. با همین لباس ها توی همین شرایط میشود کارگری کرد، اما دانشگاه زمین تا آسمان فرق میکند. گفتم اگر بروم طاقت نمیآورم، لاغر کار کنم که کمک حال پدرم باشم.
مهران حسنی فرزند کارگری که خودکشی کرده ادامه میدهد
تا سال 82 کارخانه در دست دولت بود. تولید آنقدر بالا بود که گاهی پیش می اومد برای هر کارگر در ماه 240 ساعت اضافه کار بزنند، یعنی به اندازه زمان کار قانونیشان از آنها کار میخواستند تا کارخانه تولید داشته باشد. اما سال 82 کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کردند. کارخانه را مفت به یکی از اطرافیانشان، همین هایی که توی حکومت نفوذ دارند، فروختند. از آن وقت به بعد کارخانه دیگر سرپا نشد.
بدون تردید حسن حسنی اولین و آخرین کارگری نبود و نخواهد بود که زیر بار سنگین فقر و بیکاری با ناامیدی دست به خودکشی زده است. در حال حاضر ده ها هزار کارگر صدها کارخانه با مشکل دریافت نکردن حقوق خود و بسته شدن کارخانه هایشان روبرو هستند و شرایط اقتصادی ایران با وجود درآمد هنگفت نفت چشماندازی برای بهبود وضع این کارگران را نشان نمی دهد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها را پی میگیریم. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در استان سمنان در جواب نامه 57 تن از اقتصاددانانی که از سیاست های او انتقاد کردند گفت دولت سیاست های خود را تغییر نخواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مانیا منصور.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه در نامه سرگشاده‌ای در جواب نامه تعدادی از اقتصاددانان که سیاست‌های او را مورد انتقاد قرار داده بودند اعلام کرد دولت سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر نخواهد داد. 57 تن از اقتصاددانان در هفته گذشته طی نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمود احمدی نژاد گفتند سیاست‌های دولت به پیشرفت کشور آسیب زده، باعث رشد تورم شده و در اهداف خود که همانا تقسیم ثروت‌های ناشی از نفت بوده است، ناکام مانده است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، محمود احمدی نژاد در طی بازدیدهای استانی خود گفت بعضی ها علیه ما هستند، دولت را متهم می کنند، آنها می خواهند ما را خسته و منزوی کنند، اما مطمئن باشید که آنها موفق نخواهند شد. در نامه اقتصاددانان که در مطبوعات روز سه‌شنبه چاپ شد، همچنین آمده است سیاست خارجی دولت در مقابل جامعه جهانی سودمند نبوده است و موجب شده که دنیای غرب و سازمان ملل تحریم‌هایی را به خاطر برنامه اتمی ایران در نظر بگیرند. سال گذشته در همین زمان نیز تعدادی از اقتصاددانان طی یک نامه رسمی دولت احمدی نژاد را متهم به عدم مدیریت صحیح و کارآمد در بخش اقتصاد کردند. از آن زمان تورم به بیش از 17% رسیده است. رشد بلندمدت اقتصادی ناکارآمد شده و نگرانی شرکت‌های خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران که دومین تولید کننده نفت اوپک است افزایش یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های را علیه ایران وضع کرده و دارایی‌های ایران در بانک‌های جهانی را مسدود کرده تا مانع ادامه فعالیت هسته‌ای ایران در جهت ساخت بمب اتمی شود. دولت ایران این اتهام را رد می‌کند. احمدی نژاد با شعار تقسیم عادلانه ثروت‌های ناشی از درآمدهای نفتی در سال 2005 به قدرت رسید، اما نمایندگان مجلس، مطبوعات و مردم عادی به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها و دیگر مشکلات اقتصادی از او شکایت دارند. دولت احمدی نژاد در دفاع از برنامه‌های اقتصادی خود می‌گوید مشکلاتی چون تورم همیشه در ابتدای راه هر دولتی وجود دارد، اما ما بر افزایش قیمت‌ها کنترل داریم. به گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد در طی سخنرانی خود در استان سمنان منتقدان خود را برای اثبات ادعایشان به چالش طلبید. او گفت آنها ما را به تصمیم گیری شتاب زده متهم می‌کنند. یکی از شما اقتصاددانان بیاید و به طور علمی حرفش را ثابت کند. وحید محمودی یکی از نویسندگان نامه که تحصیل کرده دانشگاه و رئیس سابق بازار بورس تهران بوده است، از مباحث مطرح شده در این نامه پشتیبانی کرده و به روزنامه اعتماد ملی میگوید ما حاضر به هر گونه مناظره هستیم تا ثابت کنیم سیاست‌های دولت در چارچوب اصول دانشگاهی اقتصادی نیست.
محمود احمدی نژاد انتقاد اقتصاددانان ایرانی را رد می‌کند. مانیا منصور گزارش می‌داد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، آیت الله فاضل لنکرانی یکی از روحانیان بلندپایه حوزه علمی قم و از مراجع تقلید در سن 76 سالگی در قم درگذشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه آقای لنکرانی را یکی از استوانه‌های علمی و تحقیقی حوزه علمیه و درگذشت وی را ضایعه‌ای برای این حوزه خواند. در گفتگویی با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی و فرزند مرحوم آیت الله کاظم شریعت‌مداری، از مقام و اهمیت آیت الله لنکرانی در سلسله مراتب روحانیت و در حوزه علمیه پرسیدم. حسن شریعت‌مداری:
آیت الله فاضل لنکرانی از شاگردان آقای خمینی بود و قبل از انقلاب مدرس حوزه بود. بعد از انقلاب رساله چاپ کردند و در ردیف مراجع تقلید بود و مهمتر از اون سرپرست حوزه علمیه از طرف ولی فقیه و به همراه آقای مکارم در سرپرستی حوزه علمیه رول حساسی داشتیش. بنابراین مواضع ایشان به عنوان مواضع اون دسته از روحانیون حوزه تلقی میشد که در حقیقت از طرف نظام به سرپرستی حوزه منصوب شده بودند و از این جهت بسیار مهم بود.
آقای شریعت مداری، با توجه به این که در دهه اول بعد از انقلاب خیلی اسمی از آقای لنکرانی نبود، ایشون در دهه گذشته حداقل با موضع‌گیری هایی که اینجا اونجا به نفع محافظه‌کاران می‌گرفت، عملاً وارد درگیری‌های سیاسی بین دو جناح عمده حکومتی شده بود. علت این تغییر رفتار چی بود؟
فکر نمی‌کنم دلیلش مواضع ایشون بود. ایشون به هر صورت در رده اول روحانیونی نبود که پس از انقلاب در اداد مراجع بودند. در دهه اول انقلاب روحانیون نامداری مانند آیت الله خمینی مرحوم پدر من، آقای گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی و دیگران حیات داشتند و در دهه دوم با فقدان اینها نوبت به روحانیون درجه دومی مثل آیت الله مکارم شیرازی، آقای مشکینی و آقای فاضل لنکرانی و دیگران رسید. ولی ایشان به هر صورت روحانی محافظه‌کاری بود و در حقیقت از کسانی بود که تغییرات جامعه رو کمتر برمیتابید و فقط به خاطر نقش سیاسی نبود که ایشون مواضعشون این گونه جلوه‌گر میشد، بلکه ناشی از رویکرد فقهی و اعتقاداتشون بود و البته از لحاظ پایگاه اجتماعی هم شاید به صلاح خودشون میدیدن که آقای خامنه‌ای که رهبر بعدی انقلاب بود همیشه نزدیک باشه. ولی در این حال آقای فاضل لنکرانی به نوعی در مواضع خودش میخواست نشون بده که حساب حوزه از حساب رهبری انقلاب جداست و خود را روحانی میدید که در حقیقت از لحاظ پایگاه فقهی و اجتماعی و درجه تحصیلات خودش رو بالاتر از رهبر فعلی انقلاب میدونست.
آیا مرگ آقای لنکرانی میتونه تغییری در مجموعه ساختار حوزه و یا نگرشی که در حوزه حاکم هست در پی داشته باشه، یا اینکه تغییر اون چنانی رو نباید؟
من فکر نمی‌کنم که آیت الله لنکرانی با وجود نفوذی که در سرپرستی حوزه داشت از چنان وزنی برخوردار بود که فقدان اون در حقیقت تغییرات عمده‌ای در نگرش حوزه یا ترکیب نیروها در حوزه بود و در به همون پاشنه خواهد چرخید که تاکنون بوده است.
در گذشته آیت الله فاضل لنکرانی و گفتگویی با حسن شریعت مداری.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک شده ایم و در این لحظات باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. دولت اسرائیلی فلسطینی روز یکشنبه سوگند یاد کرده و کار خود را آغاز می کند. قرار است روز یکشنبه سلام فیاض به عنوان نخست وزیر دولت اسرائیلی فلسطینی به همراه دیگر اعضای کابینه جدید سوگند یاد کند و کار خود را آغاز کند. دولت جدید فلسطینی جانشین دولت حماس می شود. نیروهای آمریکایی عملیات جدید را در بغداد آغاز کردند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز شنبه اعلام کرد این نیروها در 24 ساعت گذشته عملیات جدید را علیه شورشیان القاعده در بغداد آغاز کردند. مقام‌های آمریکایی حمایت خود را از پرویز مشرف اعلام کردند. روز شنبه این مقام‌ها بعد از ملاقات با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد حمایت گسترده خود را از او اعلام کردند. جان نکروپونت معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد او و پرویز مشرف در مورد همکاری‌های بلند مدت گفتگو کردند. مقام‌ها در تاجیکستان روز شنبه اعلام کردند بر اثر یک انفجار در شهر دوشنبه پایتخت به ساختمان دیوان عالی این کشور آسیب وارد شده است. قربانعلی محمدوف دادستان کل تاجیکستان با اشاره به این که این یک حمله تروریستی بوده اعلام کرد. به نظر او این بمب‌گذاری به منظور ترساندن مردم تاجیکستان صورت گرفته است. شنوندگان عزیز، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله نیمه شب همراهی کردید. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم به شما خدا نگهدار گفته و آرزوی شبی خوش و آرام را برایتان داریم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را